ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازگشت حدود 90% از زائران اربعین به کشور، محدودیت‌های ترافیکی در مرز مهران از ساعتی دیگر لغو می‌شود.
درخواست رئیس جمهور از طرف‌های برجام برای اجرای بسته نهایی خود جهت جبران تحریم‌ها، آقای روحانی: توافق هسته‌ای تنها از طریق بهره‌مندی ایران از دستاوردهای آن دوام خواهد داشت.
و عقب نشینی دیگر آمریکا درباره ایران: رسانه‌های آمریکایی ارتباط ایران با شبکه سویفت برقرار می‌مانند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همکارم خانم سارمی و من گرجی خبرهای بامدادی از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حدود 90% زائران اربعین به کشور بازگشتند. بر اساس گزارش پلیس راهور ناجا، همکنون در 3 مرز خروجی مشترک با عراق تردد عادی است و محدودیت ترافیک مرز مهران نیز از ساعت 9 صبح امروز لغو می شود. وزیر کشور نیز که دیشب میهمان رسانه ملی بود، با ارائه گزارشی روند خدمت رسانی به زائران در مراسم اربعین امسال از بازگشت بیش از 1,600,000 زائر به کشور خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی افسود: هر ساعت حدود 15,000 نفر از مرزهای کشور عبور کردند که بیشتر آنها از مرز مهران بوده است. وزیر کشور افسود: امسال برای تأمین نیازهای عبور و مرور و تردد زائران حدود 12,000 اتوبوس در 2 سوی مرز ایران و عراق مستقر کرده بودیم.
ما 12,000 اتوبوس رو مجهز کردیم که این کار رو انجام بدن در سراسر کشور. اتوبوس‌های شهرداری هم حتی آوردیم زیر بار، به گونه‌ای که ما الان در خیلی از ترمینال‌های شهرها واقعا شرمنده مردم معنی شدیم، عادی شدیم که به هر حال باید مسافرت کنیم با این اتوبوس‌ها. ولی اینجور اهمیت داشت، تمام این تلاش انجام شده، اتوبوس‌ها اومده اونجا. خب حالا حتما 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، بعضی وقتا شاید مثلا در بعضی اوقات تا 4-5 ساعت معطلی شدن. این به دلیل اینه که اصلا حجم اون جاده‌ها و اندازه جاده و حجم این اتوبوس‌ها به قدر زیادی در کنارش ماشین‌های سواری که میام تو همین جاده اینو می‌خوام ببینم، ترافیکای سنگین. علی حال ما تمام تلاش را کردیم که ان شاءالله بتونیم با شرایط مطلوبی این کار انجام بشه.
رحمانی فضلی افسود: هرچند برای تأمین ارز زائران در عراق در برخی مواقع مشکلاتی به وجود آمد، اما در نهایت با مدیریت تأمین ارز به خوبی صورت گرفت. وزیر کشور افسود: برگزاری مراسم اربعین و ایجاد هماهنگی میان دولت‌های ایران و عراق عزم، اراده، قدرت و درایت جمهوری اسلامی را نشان داد و ثابت کرد دشمنان نمی‌توانند مانع این حرکت‌ها شوند. رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان دولتی نیز اشاره کرد و گفت پیرو این طرح 14 نفر از استانداران و حدود 15 نفر از معاونان و فرمانداران منع به کارگیری می شوند.
قانون در مجلس تصویب شد که باید اینایی که مثلا یه بار بازنشست شدن رفتن و برگشتن یا به هر حال خدمتشون رو باید خاتمه داد. لازمه که تشکر میکنم از همین عزیزان که در این مدت همکاری کردن. ما تعداد شاید 14 نفر از استاندارامون رو شامل میشه این مسئله. این 14 تا 15 نفر از معاونین استانداران رو شامل میشه و تعدادی از فرماندارای ما هستن که به هر حال ما همه اینا رو در موعد قانونی، چون قانون هست دیگه، در موعد قانونی ان شاء الله با عزت و احترام به هر حال بدرقه خواهیم کرد. و در این مدت هم تلاش بنده این بوده که ان شاء الله ببرم در دولت و استاندارها رو به هر حال تعیین کنیم. حالا اگر استانداری هم طول کشید و در تعیین شدنشون یک سری هماهنگی و اقدامات لازمه، ما میتونیم فعلا موقتا سرپرست بذاریم تا کار استانم پیش بره.
سفر وزرا به اصفهان و تبریز برای افتتاح طرح‌ها و بازدید از زیرساخت‌ها. وزیر آموزش و پرورش که به منظور بازدید از روند طرح‌های عمرانی و آموزشی به استان اصفهان رفته بود، در مراسم کلنگزنی 7 مدرسه و آموزشگاه خیرساز در خانسار و گلپایگان شرکت کرد. سید محمد بطهایی در دیدار با فرهنگیان این استان از ساخت و واگذاری حدود 5200 کلاس درس با کمک خیرین خبر داد و افزود تا پایان سال تحصیلی جاری تمام مدارس خشتی و گلی برچیده خواهد شد.
ما امسال 4000 مدرسه تا مهر ماه خیرین در اختیار آموزش و پرورش قرار داد، فقط همین امسال که حدود 1200 کلاس دیگه هم تا پایان سال خیرین در اختیار قرار خواهند داد. یعنی ما پیش بینی هستش که تا پایان سال تحصیلی جاری حدود 5200 کلاس جدید توسط خیرین در اختیار تعلیم و تربیت بچه‌ها قرار میگیره. یه خبر دیگه هم عرض کنم، ما خوشبختانه در طی 6 ماه ابتدای امسال چیزی حدود 350 کلاس خشتی و گلیمون یا تبدیل وضعیت شده یا تخریب بازسازی شده و حدود 600 کلاس دیگری که باقی مونده از کلاس‌های خشتی و گلی این قول رو قبلا دادیم، امروز هم مجدد قول خواهیم داد که انشالله در سال تحصیلی جاری تمام کلاس‌های خشتی و گلی ما برچیده بشه و تبدیل به کلاس‌های مقاوم برای تعلیم و تربیت بچه‌هامون بشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که برای افتتاح نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ربع رشیدی به تبریز سفر کرده بود، گفت این نمایشگاه به منظور شناسایی فناوری های برتر با قابلیت تجاری سازی برگزار می شود. رضا رحمانی در حاشیه این مراسم حمایت از شرکت های دانش بنیان را یکی از مهمترین اولویت های وزارت صمت در دوره جدید اعلام کرد و قول داد هیچ محدودیتی در حمایت از این شرکت ها وجود نداشته باشد.
الان خب مجموعه ای از حمایت ها از طرف دولت به عمل میاد، بیش از 100 مورد عنوان حمایتی الان در دستگاه های مختلف از معافیت های مالیاتی تا تسهیلات بانکی، یارانه های بانکی، تخفیفات و تسهیلات در تحویل زمین در شهرک های صنعتی و اینا که خب اینا قاعدتا هم در دسترس عموم هست که ببینن. اولویت اول دولت حمایت انشالله مؤثر از شرکت های دانش بنیان هست و وقتا وزارت صنعت معدن تجارت هم این رو به عنوان یکی از اولویت های اساسیش در دوره جدید تعریف و اجرا خواهد.
افزایش ظرفیت صادرات محصولات فناوری نانو تا 1 میلیارد دلار در سالهای آینده. دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با اشاره به دستاوردهای 280 تولید کننده نانو در کشور گفت در حال حاضر 70 میلیون دلار صادرات در بخش نانو داریم که قابل افزایش خواهد بود. سعید سرکار افزود
ما الان بالغ بر 280 تولید کننده صنعتی نانو داریم که بالغ بر 450 محصول مبتنی بر فناوری نانو رو دارن تولید میکنن، در بازار هست و بعضن مقدار قابل توجهی از اینها به کشور خارجی داره صادر میشه. ما الان به یه برنامه جامع برای صادرات محصولات نانو داریم چون واقعا این ظرفیت و توانش رو داریم. الان میتونم بگم صادرات ما یه چیزی از سال گذشته رو اگه بخوام یه ارزیابی داشته باشم حدود 60-70 میلیون دلاره، ولی ما ظرفیت رو داریم که این صادرات رو تا پایان برنامه یعنی 1404 انشاءالله اگر حمایت‌های لازم در کشور انجام بشه و موانعی ایجاد نشه به 1 میلیارد دلار صادرات محصولات نانو دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور از اروپا، چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌های آمریکا ارائه و اجرا کنند. آقای روحانی در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز انگلیس نوشت تنها از طریق بهره‌مندی ایران از دستاوردهای برجام است که این توافق تداوم خواهد داشت. رئیس جمهور سیاست‌های آمریکا را در مخالفت با پیمان‌ها و خروج از توافقات بین‌المللی از جمله برجام تهدیدی برای جهان دانست و افزود واشنگتن مصوبات بین‌المللی را به سخره گرفته است و از اجرا کنندگان برجام باج خواهی می‌کند. آقای روحانی در این مقاله افزود برجام به خوبی نشان داد که ایران اهل منطق و گفتگوست و به همین علت است که رایزنی و گفتگو با کشورهای اروپایی درباره موضوعات مهم به ویژه مشکلات و بحران‌های موجود در منطقه را آغاز کرده است.
عقب نشینی دیگر آمریکا درباره تحریم ایران ارتباط با سوئیفت برقرار می‌ماند. پایگاه آمریکایی واشنگتن فری بیکون نوشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا متقاعد شده است که ارتباط ایران با شبکه ارتباطات بین بانکی سوئیفت باید برقرار بماند. بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا که در حال کار بر روی موضوع تحریم‌های ایران هستند، پومپئو را مجاب کردند به ایران اجازه دهد ارتباطش را با سوئیفت حفظ کند. آمریکا پیش از این تهدید کرده بود در صورتی که سوئیفت رابطه با ایران را قطع نکند، این شبکه ارتباط بین بانکی را تحریم خواهد کرد. عقب نشینی آمریکا از قطع ارتباط ایران با سوئیفت یکی از نشانه‌های نگرانی واشنگتن از تلاش برخی کشورها برای ایجاد کانال تبادل مالی مستقل با ایران و همچنین سامانه جایگزین سوئیفت است. این عقب نشینی در حالی است که روز گذشته رسانه‌ها از معافیت هند، ژاپن و احتمالاً کره جنوبی از تحریم‌های نفتی ایران خبر دادند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم اذعان کرد مشتریان نفتی ایران قادر نیستند خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. روزنامه هارتس اسرائیل در مقاله اذعان کرد تلاش‌های آمریکا برای تحریم ایران غیر واقع گرایانه و نامنسجم است. نیویورک تایمز آمریکا هم دیروز نوشت تحریم‌های جدید آمریکا ضد ایران شکست خواهد خورد و مشتریان نفتی ایران خرید نفت از این کشور را قطع نخواهند کرد.
هواپیماهای متجاوز رژیم سعودی دیشب و بامداد امروز بیش از 30 بار زیر ساخت‌ها و مناطق مسکونی صنعا و پایتخت یمن را بمباران کردند. یک مقام آمریکایی مدعی شد اهداف مورد حمله اهداف مشروع نظامی بودند. جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی همچنین 10 بار ناحیه همدان در شمال غربی صنعا را بمباران کردند. حمایت تلویحی آمریکا از تشدید حملات به یمن در حالی است که این کشور دو روز پیش خواستار آتش‌بس و توقف حملات سعودی شده بود. در این حال ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، بار دیگر به نقش کشورش در تجاوز به یمن اذعان کرد و گفت دولت قبلی آمریکا پذیرفته بود برخی اطلاعات و سوخت‌رسانی را برای جنگنده‌های سعودی در یمن تأمین کند.
نخست وزیر صهیونیست‌ها ادامه حمایت آمریکا را از ولیعهد سعودی خواستار شد. روزنامه هارتس نوشت بنیامین نتانیاهو از مقامات بلندپایه کاخ سفید خواسته است به حمایت‌های خود از محمد بن سلمان ادامه دهند. این روزنامه صهیونیستی پیش از این هم نوشته بود بن سلمان فردی است که اسرائیل 70 سال انتظارش را می‌کشید و برکناری او برای تل‌آویو ویرانگر خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست آمریکا هم گزارش داد عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، نیز درخواست مشابهی را از آمریکا مطرح کرده است. درخواست سران مصر و رژیم اسرائیل از آمریکا در حالی است که ولیعهد سعودی در پی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ناراضی سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، به شدت تحت فشار قرار دارد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا خواستار تحویل جسد خاشقجی به خانواده این فعال عربستانی شد. سعودی‌ها اگرچه قتل خاشقجی را پذیرفتند، اما از افشای جزئیات قتل و محل دفن او خودداری می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا دیروز به نقل از مقامات ترکیه نوشت سعودی‌ها جسد خاشقجی را با استفاده از مواد شیمیایی از بین بردند. اما در حالی که فشارهای جهانی بر سعودی‌ها درباره ماجرای خاشقجی همچنان ادامه دارد، مرگ مشکوک دو خواهر عربستانی در آمریکا سعودی‌ها را با فشارهای تازه‌ای مواجه کرده است. این دو خواهر پیش از به قتل رسیدن از آمریکا درخواست پناهندگی سیاسی کرده بودند. اجساد این دو خواهر عربستانی هفته گذشته در حاشیه رودخانه هادسون در ویرجینیا پیدا شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه درخواست لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا را تصویب کرد. از 191 کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل فقط آمریکا و رژیم صهیونیستی به این قطعنامه رأی منفی دادند. همزمان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که واشنگتن این قطعنامه را قبول ندارد و به زودی تحریم‌های جدیدی علیه کوبا وضع می‌کند. خوشرو، نماینده کشورمان در سازمان ملل، هم در این جلسه ضمن محکوم کردن تحریم‌های غیرقانونی ضد مردم کوبا، تحریم‌های یک جانبه آمریکا ضد ایران در 37 سال اخیر را یادآور شد و تاکید کرد آمریکا به اعمال تحریم به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف نامشروع خود معتاد شده است.
126 سال پیش کریستوف کولومب جزیره کوبا را کشف کرد. سرزمین قهوه و تنباکو مصائبی دارد چون فقر، ولی 99.8% مردمش باسوادند و بیمه درمانی بی‌نظیری دارد و امید به زندگی در جمعیت 12 میلیون نفریش حدود 80 سال است. از زمان ریاست جمهوری جان اف کندی از 1962 تا الان امریکا همه جور تحریمی علیه کوبا اجرا کرده. به قول آقای خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل، تحریم‌های طولانی و ناعادلانه. فیدل کاسترو که مخالفانش هم البته کم نبودند و نیستند، اما امروز نیست ببیند چطور از 191 کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، 189 کشور به تحریم‌های امریکا علیه کوبا نه گفتند. ماندند فقط امریکا و اسرائیل که موافق بودند. نیکی هیلی سفیر امریکا 10 بار تلاش کرد یک جانبه گرایی حریف جامعه جهانی شود و سازمان ملل رأی به تحریم دوباره کوبا بدهد، اما نشد. سفیر مستعفی جزیره تنهایی بعد از این باخت گفت:
سازمان ملل باخت.
بلافاصله آل حبیب معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل جواب داد:
Pathological tendency of the United States to distort reality.
شما گرایش بلفطری به تحریف حقایق دارید.
اما حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تحریم‌های آمریکا علیه کوبا لغو می‌شود؟ خیر. چرا؟ چون قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست. پس تحریم‌ها علیه کوبا ادامه خواهد داشت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
زمین لرزه 4.5 ریشتری دیشب ایزه در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 20:17 و در عمق 18 کیلومتری زمین رخ داد. این زمین لرزه در برخی مناطق موجب شکستن شیشه های مغازه ها و ترک برداشتن دیوار برخی منازل شد.
بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در نظام رتبه‌بندی US News، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب دانشگاه‌های برتر ایران شناخته شدند.
وزارت خارجه سوریه در نامه‌های به دبیرکل سازمان ملل کشف گورهای جمعی در استان رقه را سند جنایات ائتلاف آمریکایی اعلام کرد. ائتلاف آمریکایی با بمباران کور شهر رقه 85% شهر را به کلی ویران کرده است. تا کنون جنازه 4000 شهید در گورهای دست جمعی کشف شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد احتمالاً هدر ناورد، سخنگوی فعلی وزارت امور خارجه آمریکا، جانشین نیکی هیلی، سفیر مستعفی این کشور در سازمان ملل خواهد شد.
ورود رئیس یک گروه معارض عربستانی به یمن با استقبال دولت و گروه‌های سیاسی این کشور مواجه شد. دخیل بن ناصر القحطانی معارض عربستانی و رئیس جنبش آزادسازی جزیره العرب دیروز وارد یمن شد. رئیس کمیته عالی انقلابی یمن گفت معارضان نظام سعودی تمایل دارند به یمن مهاجرت کنند.
روسیه درباره اثرگیری فعالیت‌های وزارت دفاع آمریکا در ارتباط با معاهده سلاح‌های هسته‌ای میانبرد به اروپایی‌ها هشدار داد. آمریکا ماه گذشته از این معاهده خارج شد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با اشاره به رشد گرایش‌های ملی گرایانه در اروپا درباره بازگشت اروپا به شرایط سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم هشدار داد.
صدها نفر از کارکنان شرکت گوگل در دفاتر مختلف این شرکت در دوبلین، لندن و سنگاپور و برخی نقاط دیگر دنیا در اعتراض به نحوه مدیریت این شرکت در خصوص آزارهای جنسی دست از کار کشیدند و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
و دولت ایتالیا به خانواده‌هایی که تا 3 سال آینده صاحب فرزند سوم شوند زمین رایگان کشاورزی می‌دهد. برای خرید یا ساخت خانه در اطراف همان مزارع نیز وام بدون سود 200,000 یورویی پرداخت می شود.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم فوتبال سایپا با غلبه بر استقلال به جمع 8 تیم برتر جام حذفی پیوست. تیم‌های سایپا و استقلال تهران از مرحله 1/8 نهایی رقابت جام حذفی از دیروز در ورزشگاه آزادی در وقت عادی و اضافی به تساوی 2-2 رضایت دادن، اما سایپای 10 نفره در ضربات پنالتی 3-1 و در مجموع 5-3 میزبان مدعیش را مغلوب و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. در وقت معمول بازی فرشید اسماعیلی و الهاجی گرو از روی نقطه پنالتی برای استقلال و مهدی ترابی و امین حاج محمدی برای سایپا گل زدند. ضمن اینکه ساموئل سارفو مدافع قنایی دقیقه 32 از زمین اخراج شد تا سایپا حدود 90 دقیقه 10 نفره بازی کند. در ضربات پنالتی هم سهرابیان برای استقلال گل زد، اما قائدی، باقری و اسماعیلی پنالتی را از دست دادند. در سایپا هم رضاوند، رمضانی و اسدی گلزنی کردند و ترابی پنالتی را به خارج زد. وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال در پایان بازی گفت:
تبریک میگم به تیم سایپا برای صعود به دور بعد. ما در نیمه اول خوب بازی کردیم، ولی زمانی که یه نفر از تیم حریف کم شد یه مقدار عصبی بودیم و بازی خوبی انجام ندادیم. روی ضربات آخر 100% نبودیم. برخی بازیکن‌ها باید تفکر حرفه‌ای داشته باشن، باید با خونسردی و آرامش بیشتر بازی کنن. ما توپای زیادی به مهاجمامون دادیم، ولی خیلی‌هاشو از دست دادن که همون توپ برگشت و بعد ما مرتکب خطا می‌شدیم. باید خیلی بهتر توپ رو به حرکت درمی‌آوردیم، ولی هرچی دقایق بازی میگذشت بازیکنای ما یه مقدار عصبی تر میشدن و این به نفع تیم سایپا بود. بازیکنها باید در ذهن خودشون بسیار باهوشتر و با آرامش بیشتر بازی کنن. بازیکنان در رختکن بسیار ناراحت بودن، زندگی به پایان نرسیده. الان تمرکز ما روی لیگ و در تعطیلات هم ببینیم چه کاری برای تیم میتونیم انجام بدیم و چه تغییراتی رو باید لحاظ کنیم.
سایپا در دوره یک چهارمینایی به مساف تیم صنعت نفت آبادان می رود. همچنین علی دایی سرمربی سایپا گفت:
به خودم افتخار کردم که با چنین مردایی دارم کار میکنم. بالای 90 دقیقه ما 10 نفره بازی کردیم. بچه‌ها نشون دادن که با هم باشن خیلی کارا میتونن بکنن. ما 5 6 دقیقه قبل بازی رو بعد شروع کردیم. بعد اون زمانی که ما تسلط به بازی داشتیم پنالتی دادیم، تونستیم بازی رو 1-1 بکنیم. دوباره یه اشتباه دیگه و یه پنالتی دیگه کار ما رو سخت کرد. 10 نفری شدیم. بعد 10 نفری شدن بچه‌های من خیلی خوب تلاش کردن، خیلی خوب کار کردن. تو همون نیمه اول ما میتونستیم بازی رو تموم بکنیم با اینکه 10 نفره بودیم. گل مساوی رو زدیم نیمه دوم و وقت‌های اضافه. یه دونه فرصت 50% هم به تیم استقلال ندادیم. تو پنالتی‌هام بچه‌های من عالی کار کردن، مخصوصا دروازه‌بان ما. تو یه بازی سخت تونستیم نشون بدیم که 10 نفره هم میشه برد.
امروز نیز از مرحله یک چهارم پایانی تیم دست اولی مس کرمان از ساعت 16:15 در کرمان از فولاد مبارکه سپاهان پذیرایی میکند. امیر قنایی سرمربی سپاهان:
مس کرمان تو لیگ نشون داده تیم بسیار خطرناکیه. مربی بالاخره کارکشته‌ای داره، مربی کاربلدی داره. بازیشون رو ما آنالیز کردیم، تجزیه و تحلیل کردیم. تیم بسیار با برنامه‌ایه. ما هم تمریناتمون رو بر همین اساس طراحی کردیم. این بازی برای ما بازی بسیار مهمیه. شاید تو این چند هفته‌ای که من مسئولیت سپاهان رو به عهده داشتم، این مهمترین و حساس‌ترین بازی ماست و امیدواریم که بچه‌ها بتونن با همون انگیزه‌ای که بازی قبل بوده با این بازی هم با همون انگیزه برن که انشالله با دست پر کرمانو ترک کنیم.
نادر دستنشان سرمربی مس کرمان:
تیم سپاهان تیم بزرگیه، مربیش پر افتخار ترین مربی ایرانه و شرایط بسیار ایدئالی هم که امسال در لیگ برتر داره. همه اینا وظیفه ما رو مقدار سنگین تر میکنه، ولی خب واقعا میگم از نظر مسائل روی روانی انقدر راحت هستم نسبت به بازی های حذفی گذشته که تیم هایی در مقابل ما قرار گرفته بودن که وظیفه ما بود تحت هر شرایطی پیروز بشیم، ولی طبیعتا اگر بتونیم پیروز میدان بشیم که تمام تلاش رو خواهیم کرد و انگیزه بچه‌ها در تمرینات نشان انگار همین همیت است، کار بسیار بزرگیه و هدیه‌ایه به مردم خوب کرمان که تمام تلاشمون رو خواهیم کرد.
چهارشنبه نیز تیم دست دومی داماش گیلان با حذف تیم لیگ برتری ماشین سازی تبریز به جمع 4 تیم پایانی پیوسته بود. در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتبال کشور هم امروز ساعت 15:30 تیم‌های استقلال خوزستان و نفت مسجد سلیمان در اهواز، سپیدود و پارس جنوبی جم در رشت، پدیده خراسان و نساجی مازندران در مشهد به میدان می روند. در این حال جواد نکونام سرمربی نساجی در نشست خبری حاضر نشد، اما یحیی گل محمدی سرمربی پدیده گفت:
ما یه بازی حساسی رو پیش رو داریم. میدونیم مقابل یه تیم سخت کوش بازی داریم، تیمی که در صورت نسبت به بازی که کرده امتیازات کمی گرفته. خب هفته‌های سختی رو گذروندیم، انرژی زیادی از ما تو بحث‌های مالی گرفته شد، ولی خب خوشبختانه سرانجام خوبی داشت و باید اینجا از آقای استاندار تشکر کنم که کمک زیادی کردن برای اینکه این مشکلات حل بشه، همچنین از شهردار محترم. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه. تیم ما شرایط خوبی داره، از لحاظ روحی، روانی و بدنی آماده هستیم. از هوادارامون میخوام که تشریف بیارن، حمایت کنن. من این 3 امتیازو از هوادارا میخوام.
و ساعت 16 امروز پیکان تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه شهر قدس دیدار دارن. تیم پرسپولیس ایران در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 صبح فردا با داوری فومینگ چینی مقابل تیم کاشیما آنتلرز ژاپن به میدان میره. صحبت‌های آدم همتی و محمد انصاری بازیکنان تیم پرسپولیس.
شرایط که خیلی خوبه، خدا رو شکر کشکی مصدوم نیست، همه سلامتن. و اینه که ما یه چند روز قبل بازی، 2-3 روز قبل بازی دیگه استانداری شده تمرینامون. یه استاندارد داریم که هر تمرین 2 روز قبل بازی، 1 روز قبل بازی همیشه همینه و نتیجه گرفتیم. خدا رو شکر همه چی خوب و امیدواریم که بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم.
خدا رو شکر بچه‌ها وضعیت خیلی خوبی دارن. یه چند روز زودتر اومدیم قبل بازی که حالا به خاطر اختلاف ساعت و شرایط آب و هوایی مقدار بچه‌ها بتونن هماهنگ‌تر بشن. خدا رو شکر همه چی خوبه. امیدوارم که بتونیم بازی خوبی ارائه بدیم و انشالله یه نتیجه خیلی خوب کسب کنیم تا بازی برگشت با حمایت هوادارمون انشالله بتونیم قهرمانی کسب کنیم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم درباره مسابقه فینال و حضور ستاره‌ها در تیم گفت.
چی گوری تو کاشیم یه ممکن که دو جدو فینال
نمیخوام در مورد کاشیم صحبت. تیمی که میاد تا فینال، تیمی که قهرمان سال گذشته آسیا رو میبره، قطعا تیم بسیار خوب و عالی. اما خب ما هم همینطور عالی هستیم، ترسی نداریم، دوست داریم لذت ببریم از اون اتفاقی که برامون افتاد. اونجا که میتونیم بهترین بازی رو ارائه بدیم و اونجا که میتونیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم. مطمئنیم در بازی برگشت در تهران نمایش بی‌نظیر و دیده نشده به اون بخواهد پیوست. برای هر تیمی خیلی مهمه، اما طبعا ستاره هایی که در خدمت تیم باشه. ما الان تیم اون بسیار
اینو مویز ویزده
ستاره هم داریم.
بازی برگشت تیم‌های پرسپولیس و کاشیما نیز 19 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. تیم بیمه راضی بابل به عنوان قهرمانی لیگ برتر کشتی آزاد ایران رسید. در مرحله نهایی این رقابت در گرگان دیشب تیم بیمه راضی با پیروزی 6-4 مقابل تیم پاس ستارگان ساری مقام قهرمانی را از آن خود کرد. در دیدار رده‌بندی هم تیم راه و شهرسازی گلستان با برتری 6-4 مقابل پتروشیم بهشهر بر سکوی سومی ساخت. در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال و در پایان بازی تیم‌های تهرانی شیمیدور و پگا در سالن آزادی، تیم شیمیدور با نتیجه 94-60 به برتری رسید. شهرداری گرگان با نتیجه 64-62 آویج صنعت مشهد را شکست داد. زوبان اصفهان 73-46 بر تیم رعد پدافند دسپول پیروز شد و تیم نیروزمین کرمانشاه 82-46 به پتروشیمی بندر امام باخت. از هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان ایران هم دیروز تیم فرازبام دهدشت با نتیجه 32-28 نفت و گاز گشتساران را شکست داد و مثل کرمان 30-24 تیم نجف آباد اصفهان را مغلوب کرد. و در ادامه دور 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه انگلیس دیشب تیم منچستر سیتی با نتیجه 2-3 فولام را شکست داد. از دور رفت مرحله 1/16 نهایی جام حذفی اسپانیا هم دیشب بازی آلمریا و ویارال 3-3، سلتا ویگو با سوسیداد 1-1 و سویا با ویانومنسه 0-0 مساوی شد. کادیز 2-1 اسپانیول را شکست داد و بتیس با یک گل سانتاندر را برد. و بالاخره اینکه در آغاز هفته 11 سری آ ایتالیا امشب ناپولی و امپولی برابر هم به میدان میرن. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی اعلام کرد آسمان شمال کشور امروز بارانی است و در برخی ساعات احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد. به پیشبینی سازمان شدت بارش ها برای امروز در استانهای مازندران و گیلان خواهد بود. همچنین بر اساس اعلام این سازمان با نفوذ هوای نسبتا سرد در بخش های شمالی کشورمان کاهش دمای هوا به طور متوسط بین 5-8 درجه خواهد بود که این کاهش دما موجب بارش برف در ارتفاعات استانهای شمالی خواهد شد. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
ما
به لحاظ بارندگی اگه بخوام بگم امروز هم با تاثیرات جریانات شمالی در استانهایی مثل گیلان، مازندران، برخی نقاط اردبیل، همینطور برخی نقاط استان گلستان و شمال آذربایجان شرقی بارش‌های باران رو داریم. در ارتفاعات رشته کوه البرز هم در زنجان، قزوین، البرز، تهران هم بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم. برای امروز شدت بارش در گیلان و غرب مازندران احتمال آب گرفتگی شهری در این مناطق وجود داره. ضمن اینکه شنبه‌ای که بارش‌های پراکنده رو در گیلان و مازندران داریم و برای روز یکشنبه هم دیگه با نزدیک شدن سامانه بارشی بعدی از سمت جنوب غرب و غرب به کشورمون میتونم بگم برای اواخر وقت روز یکشنبه در این مناطق بارش‌های پراکنده آغاز میشه. همینطور برای دو سه روز آتی به ویژه برای امروز و فردا در پاره نقاط از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه منجر به خیزش گرد و خاک هم بشه. تهران امروز آسمانی